میزنن، یه بخشش رو شاید یه گروهی که فکر میکنن مردها باید در رأس باشن. بله. و این بحث تعصبی که شما میفهمید سرایت داره کاملا درسته. اگر که پسری ببینه پدرش داره این کار رو انجام میده، اون میخواد که یک همانند خوب داشته باشه و همانندش کسی نیست، قهرمانش در واقع در کودکی کسی نیست جز پدرش. و پدر وقتی که زنها رو سطحشون رو در خانواده پایین میاره و به عنوان کسایی میشموره که در انحصار و در واقع قالب غیرت این پدر قرار دارن، این پسر هم میآموزه. حالا یه بخشش هم همونجور که اول صحبت هم گفتم شما هم فرمودین، یه بخشش کاملا فرهنگیه. ولی من فکر میکنم مردها در خارج از ایران هم همین نگاه رو دارن. نسبت به زنی که دوستش دارن توجه بیشتری دارن. حالا این توجه در ابتدا توجه عشق، بعد این که زنشون رو میبینن، حالا اون زن به هر رابطه که باهاشون داشته باشه، بعد از یه تایمی این توجه تبدیل میشه به سری رفتارهایی که در حوزه مالکیته. این مالکیت وقتی قوی تر بشه حوزه غیرت رو میگیره. بعد از غیرت هم که یه ذره وقتی حالتهای تنش توش پیدا میشه ما بهش میگیم تعصب، که من فکر میکنم که حالا این فیلم میخواست که در واقع این تعصب رو به ما نشون بده و بگه که جنبه منفیش چی شد. که بله. حتی ما آخر فیلم، یه من از این صحنه فیلم خیلی خوش آمد، اون صحنه که دختر بچه قرصا رو توی دستش پنهان کرده بود که پدرم وقتی از حالش بده من از این قرصا بهش بدم، و بعد با افسوس به قرصایی نگاه میکنه که رو صندلی جا مونده. یعنی حتی اون دختر کوچک خانواده هم محکوم به پنهانکاریه.
بله.
یعنی در واقع اون تعصب پدرش رو توی مشتاش قایم کرده بود و وقتی که رو شد چاره جز این نداشت که باهاش خدافزی کنه و با افسوس بهش نگاه میکرد، چون دوتا دختر بزرگ رو تو خانواده داره میبینه که میگه بس منم بزرگ بشم یه چیزی میشم مثل این دوتا. بله. دیگه
یه نکته خانم شما اشاره کردید، خانم مالمیر، نقش مادر توی این داستان، توی این جهان داستانی مادر خب به شدت منفعل و ضعیفه و خیلی نمیدونم چرا این اتفاق میفته. ما در خیلی از آثار سینمایی و ادبیات داستانیمون و حتی در آثار تئاتری تو این سالها من بسیار دیدم که نقش منفعل و خیلی اصلا بدون کنش واقعا به مادرها داده میشه و مادرها صرفا وظیفه‌شون اینه که سفره بگیرن، یه آجیل مشکل گشایی توی پارچه‌ای بذارن و کارهای دختر رو از پدر پنهان بکنن و نهایت با این تهدید روبرو بشن که همین الان به پدرت میگم. این غلطه، این به نظر من نقش غلطیه توی سینمای ما که برای مادرها تعریف شده و انگار کلیشه شده که هر مادری که مثلا بالای 50-60 ساله حتما باید یه همچین ویژگی داشته باشه، در صورتی که ما میبینیم زنان قدرتمندی که در خانواده های ما هستن اونها موتور پیش برنده خانوادن، اونا نقش اصلی تربیت رو به عهده دارن. نمیگم که نیست این نوع،
کمه این بله،
الان خیلی کم شده، الان دیگه خود زنها دارن تصمیم میگیرن. برای همین ما این بخش فیلم یه ذره زاویه پیدا میکنم، حالا این کاملا شخصیه، ولی معتقدم که نقش پررنگ مادرها میتونه خیلی از این بحران ها رو برطرف کنه. شما اشاره کردید به اون مسئله‌ای که گفتگو کردن و حل کردن ماجرا رو، اینجا این پنهانکاریه خب راه گفتگو رو میبنده. خب اجازه بدین اول یه بخش از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و یه بحث دیگه رو هم مطرح بکنیم.
چیزی شده؟ کاری کردم؟
نه نه ببین، اصلا مسئله تو نیستی ولی اینطوری بهتره.
آخه الان کجا برم سارا؟
من خواهش میکنم برای خودت بهتره.
بر خودم؟ خودم فقط نشسته بودم اونجا.
میدونم، به این وقتی میگم برای خودت لطفا متوجه شو.
متوجه چی؟
من این سری نمیتونم بیشتر از این برات توضیح بدم. مریم،
اینجا ماشین پیدا میشه؟
بددل که نیستی ها؟
یعنی چی؟
ببین یه اتاق کوچیک اون طرف هست، یه سری خرت و پرت توشه، میتونی اونجا بمونی؟
مزاحمت نمیشم دیگه.
ببخشید.
شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت که نقد روانشناسی فیلم های سینمای ایرانه. فیلم عطر داغ رو بررسی میکنیم به کارگردانی آقای ابراهیمی. الان میدونی داشتم به چی فکر میکنم خانم بالمیر با این بخشی که از فیلم شنیدیم. این فیلم رو میشه به قشنگ دو قسمت تقسیم کرد، مردان فیلم و زنان فیلم. اون سرایدار شوهر دوست ملی، اگه اشتباه نکنم خواهر مریم، که از قرار مرد خیلی حالا به تعبیر جامعه چشم چرونیه، حتی همسرش هم بهش مثل که خیلی اطمینان نداره و به خاطر اونه که اون اصلا مسائل پیش میاد.
بله.
پنهانکاری که احمد میکنه در قبال پدرش و رفتاری که نیما داره و رفتار پدر، این همه اینها اینا مردانی هن که در مقابل زنهایی که انگار اون زنها بیدفاع ترین بخش این جامعه تعریف شده توی این فیلم هستن. قدرتی که خیلی وقتا قدرت علکیه، پوشالیه، پشتش خالیه. اون احمد با اون الدروم بلدرومش رو دعوا کردن ها، میدونه که اگر اینجوری اصطلاحا میگن اول با توپ پر برو بز طرفو بترسون که حالا مشکلاتو خودت دیده نشه. خودش هزاران مشکل پشتش هست و میخواد با این اظهار قدرت کردنه اون مشکلات رو پنهان بکنه، اما یه پدر بیمار داشته که فوت کرده، یه بچه علیل عقب مانده داره، همسری داره که مجبور شبها تو خونه های مردم کار کنه و میبینه این مشکلات خیلی میگه کوه ها از پا در میاره. اینها میخوام بگم که این تقسیم بندی اصلا انگار ناخودآگاه توی ذهن کارگردان و فیلمنامه‌نویس اتفاق افتاده که جامعه رو به یه جامعه مردانه و جامعه زنانه تقسیم کرد. این یه نکته که اگه شد حتما درباره صحبت بکنیم. یه نکته رو هم می‌خواستم حتما بهش اشاره بکنیم توی برنامه که اگر درباره یه نکات منفی تعصب صحبت می‌کنیم، تعصب ذات مسئله بدی نیست.
بله.
و اگر تعصب نباشه خیلی از بنیان‌ها نه در جامعه ایران، در جهان از هم می‌پاشه. یعنی تعصب انگار یه چسبیه که یه بخشایی از روابط انسانی رو به هم داره پیوند میده. من به شدت به این معتقدم که حتی ابن خلدون، اون تاریخدانی که یه مقدمه‌ای بر تاریخش نوشت که اصلا میشه گفت سرآغاز جامعه شناسیه در قرن هفتم، اونجا یکی از مشخصاتی که برای جوامع شرقی، و اون خیلی جالبه که اون موقع به این درک رسیده که جوامع شرقی رو غربی رو تقسیم میکنه، جوامع سنتی رو مطرح میکنه، میگه تعصب یکی از ویژگی‌هاییه که در این جوامع وجود داره و این جوامع رو به وحدت میرسونه. حالا توی جامعه مدرن وقتی که زندگی ساختارش تغییر میکنه به نسبت جامعه‌ای که ابن خلدون ازش صحبت میکنه، ولی هنوز ریشه ها باقی مونده، هنوز ما به طور کامل کنده نشدیم از اون فضایی که شاید مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش بوده. حالا توی این فیلم هم میخوام بگم که اگر به نکات مختلف یا نقاط منفی تعصب داریم اشاره میکنیم، به اون محبت هم باید اشاره بکنیم، به اون در آغوش گرفتن پدر که دختر کوچیکش رو در آغوش میگیره به اون هم باید توجه بکنیم. این از بیمهری نیست، این سختگیری ها. البته تایید نمیشه، هیچ کدوم از این رفتارها رو نسل امروز نمیتونه تایید بکنه. خواستم این رو تکمله بیام که همیشه ذهن به سمت نقاط منفی تعصب نیست.
بله، اتفاقا منم خواستم به همین اشاره کنم، ممنون که شما فرمودین. ببینین، ما تعصب رو به عنوان یکی از عواطف مثبت و منفی میشمریم، یکی از صفات شخصیتیه. اگر که به عنوان یک عاطفه بخوایم تجربهش کنیم، عاطفه یعنی احساسی که در ذهن تعریف میشه و بعد وقتی من بیرونش میارم و به صورت حالا زبان بدن یا واژگان تعریفش میکنم و بیانش میکنم، بهش میگیم عاطفه. صفت چیزیه که در من وجود داره. ولی اتفاق بعدی که توی این فیلم افتاد، مثل همه فیلم‌های ایرانی، یک ساختار خانواده خیلی بد و تلخ تعریف میشه. یعنی ما میگیم چرا خانواده ساختارش به هم ریخته؟ دلیلش اینه که خانواده در فیلم‌ها داره انقدر زشت و توهین‌آمیز، یعنی اصلا سلسله مراتب احترام بین اعضای خانواده هیچ کدوم از اینا نه پایان پیدا میکنه نه حل میشه. همه چی مثل تماشاچیایی که فیلم رو میبینن معلق در هوا میمونن و همه ول میشن رو هوا و این خیلی بده. و ساده ترین اتفاقی که یک فیلم ساز میتونه انجام بده که انجام داده اینه که یه سری تیپ بسازه. همچه که شما فرمودین جامعه جوان امروز ما وقتی این فیلم رو نگاه میکنه من مطمئنم، یعنی حتی میتونم تست بزنم این فیلم رو ترم که شروع بشه ترم دانشگاه به دانشجوام نشون بدم و قطعا خروجیش رو خواهم گرفت. اگر این رو به یک جوان امروزی نشون بدی برمیگرده میگه که این دختره بی عرضه بود، من اگر بودم این کارو میکردم. میدونین چرا جامعه با این جور فیلم ها خیلی ارتباط برقرار نمیکنه؟ به خاطر اینه که ساده ترین اتفاق اینه که من یه سری تیپ ها رو بسازم و این تیپ رو بیارم جلوی دوربین، یه سر و ظاهری بهش بدم که جوان ببینه و خوشش بیاد. دیگه امروز جوان ما اصلا پدری رو تعریف نمیکنه که از در بیاد دوتا دستش پر وسیله، میدونی چی میگم، نمیدونم پیژامش رو زیر شلوار کارش بپوشه بعد بشینه خسته و کوفته بیاد، بعد زن با یه سینی چای بیاد، بعد یه مادری که مدام استراب داره. متوجه هستین؟ در واقع میخوام بگم که شاید یکی از دلایلی که بعضی جاها این فیلم ما رو از خودش دور میکنه به خاطر اینکه تصاویری که به ما داده تصاویر خوبی نیست، برای همین تعصب معنی خوبی که باید داشته باشه نداره. یعنی این پدر مثلا یه جاهای خیلی قشنگ، اونم به خاطر بازی خوبی که خود ایشون داشت توی فیلم با زبان خوشی که آره واقعا خدا رحمتشون کنه، اگر که از واژگان خوب استفاده کرده یعنی که این آدمم آدم با محبتیه دیگه. یا مثلا حداقل یه جاهایی یه گوشه مهربونیایی به زنش نشون میداد که ما متوجه بشیم این زن انقدر تشنه محبت همسرشه که به خاطر به قول مادرش خیرگی های دخترهاش حاضر نیست این همسر رو از دست بده. میدونی چی میگم؟ یعنی اگر که این شخصیت خوب پرداخت میشد و شخصیت بود نه این که تیپ باشه، ما میتونستیم اون تعریفی که شما فرمودین که باید قالبشم این باشه شاید که در فیلم معنا پیدا میکرد. مسئله بعدی اینه که دخترها از نظر روانکاوی اولین مردهای زندگی رو که تجربه میکنن پدرشونه.
بله.
اگر پدر نداشته باشن جایگزین پدر، حتی برادر بزرگ هم در خانواده اگر که اختلاف سن زیاد با دختر کوچیک خانواده داشته باشه میتونه قهرمان اون دختر باشه. پس دختر اولین تصویر و تعریفش از مرد همون پدریه که داره میبینه. ما نمیبینیم که این دوتا دختر به پدر نزدیک شن، به خاطر که اون دختر بزرگ به خاطر اشتباهات خودش و به خاطر اشتباهات پدرش یک زندگی شکست خورده داره. دختر دومی از پدرش مدام داره فرار میکنه. این از نظر روانکاوی درسته، این دختر از پدر فرار میکنه، ولی یه چیزی هست، دخترهایی که در این فضا بزرگ میشن از لحاظ روانکاوی یا عیناً میرن همون الگو رو در مردهای دیگه پیدا میکنن، یعنی میرن مردی رو پیدا میکنن که عین پدرشون همون قدرت رو براشون داشته باشه، همون قدرت بالا سر ترسناک رو، یا اینکه میرن مردی رو پیدا میکنن که تمام رهایی هاشون رو باش تجربه کنن. در واقع شاید دختری که دلیلی که اومده اون آقا رو انتخاب کرده نیما رو به خاطری که یه آدمی که هنرمنده خیلی رهاه، داره کار هنری میکنه در جامعه ای که همه چی تحت کنترله. و همونجور که شما فرمودین به خاطر همین بد تعریف کردن شخصیت هاست که ما زنها رو یک طرف میدیم و مردها رو یک طرف. یعنی ما در فیلم های امروز اصلا دیگه زنی رو کمتر توی داریم جامعه نگاه میکنیم که زنه بره تو خونه های دیگران کار کنه بعد بیاد به مردش قور بزنه، نمیدونم به قول شما زنه همچنان سفره پهن بکنه. اینا یه چیزای یه ذره تصاویر نخنما شده است. حالا من با کار درامش کار ندارم از لحاظ درام، ولی از لحاظ روانشناختی زنی که اینقدر وحشت داره از زندگیش، پس باید اون مرد برای زنش هم همین رفتارهای تعصب آور ترسناک رو انجام داده باشه، در حالی که ما اصلا این تصاویر رو نمیبینیم توی فیلم. اگر که این تصاویر رو از اون توی بازی اون آقا ما میدیدیم، پدر خانواده، بعد اون نگرانی مادر برامون جا میافتاد. من زنی رو میشناسم که قانون عشیره قبیلش رو عوض کرد. بله. این که یک زن حتما باید با پسرعمش، چون نافشون رو به اسم هم بریدن و در واقع به اسم هم گذاشته شدن در نوزادی، باید حتما با فامیل ازدواج بکنه. و اون دختر قانون عشیره رو عوض کرد. یعنی ما اون زن قدرتمند رو هم داریم، این زن ضعیف رو هم داریم. ولی من میخوام ببینم که، یعنی در واقع سوال من اینه، سینما وظیفش چیه؟ سینما وظیفش اینه که به من وقتی تصویری رو نشون بده، به من یه خروجی بده که من ببینم که اصلا کاری که اون دختر انجام داد درست بود یا نه، و اینکه من بینندم رو ده تعلیقی بندازم که خودش بره فکر بکنه. من فکر میکنم این دیگه از کمکاری فیلم سازه. یعنی در پایان پدر و دختر بشینن روبروی هم، دو تا جمله بگن و ما متوجه بشیم که دختر فهمیده که کارش اشتباه بوده، پدرم فهمیده که کارش اشتباه بوده. شاید اگه این اتفاق می افتاد یه ذره خیال ما بابت این فیلم راحت بود، چون من دارم فکر میکنم خیلی از دخترها هستن که صبح از خونه میان بیرون، تو اتوبوس و مترو پوشششون رو عوض میکنن و میرن دنبال زندگیشون. آیا اون دخترها وقتی این فیلمو نگاه میکنن چه احساسی دارن؟ اون دختره برمیگرده میگه منم مثل همینم، پس منم مثل این دختره رفتار کنم. خیلی باور میکنید همین کارو میکنن ها؟ یعنی اون قهرمان فیلم میشه الگوشون و بعد میرن همون کارو انجام میدن. خونه اون دختر میدون منیریه بود.
بله.
خونه دوست اون خواهره کجا بود؟ نزدیک راه هم بود، درست میگم؟
آره، صدای چیز میومد.
یعنی این فیلم از میدون ولیعصر به پایین بود.
بله.
در حالی که اصلا در اون مناطق به این شدت هم نیست. یعنی میخوام بهتون بگم که زنها ظاهرشون اون چیزی نبود که تو منطقه بودن که زندگی میکردن. این یه واقعیت تلخه ها، یه چیزی که تو جامعهمون داره اتفاق میفته. الان همه از نظر ظاهری یکی شدن، درست میگن؟
بافت محلی هم یه مقدار دست خورده دیگه.
قبلا میدون منیریه که میرفتی
یه فرهنگ خاصی داشت.
آره، پوشش ها و حتی جملات و دیالوگ ها خاص
الان بود. شاید تفاوتی با مثلا نمیدونم میدون ونک هم نکنه.
مثلا شما اصلا یکم برو بالاتر، مثلا الان خیلی از ما جوانها رو میبینیم که میرن مناطق بالا تفریح.
بله.
من نمیگم اشتباس، قضاوت نمی کنم، اون تصمیمش رو برای زندگیش گرفته، اصلا اینجا جاشم نیست که من در موردش صحبت کنم. ولی میخوام بگم که ما به خاطر پنهانکاری، یه پیام خوب این فیلم این بود که همه ی آدم ها پنهانکاری داشتن، همه ی آدم ها. یعنی این دختر نامزدش رو به خاطر پنهانکاری که از نامزدش داشت از دست داد. یعنی میخواست به ما بگه که پنهانکاری باعث میشه که یه سری پرونده های بسته نشده توی زندگیامون میمونه، و چون نه واقعیتمون رو نشون میدیم نه حقیقتمون رو، چون واقعیتمون آن چیزیه که هستیم. پدر هیچ وقت نتونست اون چیزی که هست رو نشون بده، حقیقتش رو به دختراش نشون نداد هیچ وقت. این یه واقعیت تلخه و این یک مشکل فرهنگه. شاید این فیلم اگر فقط به همین میپرداخت، به نظر من خیلی زیبا بود، خیلی نکته قشنگی بود. یعنی من وقتی فیلم رو نگاه بکنم متوجه بشم که کاش من مثل این پدره نباشم، منی که مرد خونم، منی که مادر خونم مثل اون مادره نباشم. ببین چقدر بد بود. اگر این اتفاق میافتاد فکر میکنم پیام فیلم خیلی واضح تر بود، نه این تعلیقی که اسمش هم تعلیق نیست، من بهش میذارم مثلا میگم مثلا تماشاگر رو روی هوا ول میکنیم میریم دیگه. ببینیم ما یه حریم خصوصی داریم، یه بخش پنهانکاری داریم. حریم خصوصی چیزی بود که اون پدر دوست داشت. دختر نباید، دختر مجرد شب جایی بخوابه، دختر باید زود بیاد خونه. این میشه حریم خصوصیش. یعنی من از دخترها میخوام مراقبت کنم. دخترم که طلاق گرفته حق نداره از خونه زیاد بره بیرون، چون پشت سرش حرف میزنن، درست میگم؟ در واقع ولی ما توی حریم خصوصی تعمدن یک چیزهایی رو پنهان میکنیم، چون که فکر میکنیم درسته. تو در همسایه داد نزن، آبرومون میره. تو طلاق گرفتی خیلی بیرون نرو چون بده. به دختر کوچیکی چیزی نمیتونست بگه، به دختر وسطیش میگه تو زود بیا خونه، ولی توی پنهانکاری من یک چیزهایی رو پنهان میکنم و پسش یک شرمندگی دارم. پدر چیزی برای شرمندگی نداشت، چون از زعم خودش یک حریم خصوصی تعریف کرده بود برای زنش و سه تا دخترش. ولی مادر همون چیزی که شما فرمودین، از سر یا بی تدبیری یا بازی بدش یا شخصیت پردازیش که همه اینها دست به دست هم میده، از ما یک موجودی ساخته بود که این حریم خصوصی رو تبدیل کرده بود به پنهانکاری. یعنی پدر یه جاهایی میدید که مادر داره پنهانکاری میکنه و این مسئله خیلی آزارش میداد. ما توی حریم خصوصی شرمندگی نداره، ولی مادر همیشه شرمندگی داره. دو تا دخترها از پدرشون شرمندگی دارن، جز دختر بزرگه. چرا؟ بلکه دختر بزرگه تا تای خط رفته و برگشته بود دیگه، رفته و دیگه تا آخر خط، دیگه آخرین اتفاق بعدش طلاقش بود دیگه. حالا چرا طلاق گرفته بود ما نفهمیدیم و این ضعفه. عمه چه اتفاقی براش افتاده بود؟ آیا این مادر از اتفاق عمه یک تجربه تلخ تو ذهنش مونده بود یا نه فقط از اینکه پدرش تجربه تلخ در رابطه خواهرش بوده ترسیده؟ میدونی اینا چیزایی که وقتی چفت و بست پیدا میکنه کنار هم قرار میگیره، این چفت و بست خوب نیست، مثل دوتا پیچ و مهره توی هم خوب نمیچرخه.
بله، خیلی سپاسگزارم خانم مالمیر.
خواهش میکنم.
بحث بسیار خوبی بود درباره فیلم عطر داغ. امیدوارم که اگر فیلمو ندیدید ترغیب شده باشید که فیلم رو تماشا بکنید و این صحبت ها هم مطمئنم که قطعا در دریافت فیلم به شما کمک خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم مالمیر و همینطور تهیه کننده گرامی برنامه آقای مرتضی میلانی عزیز و همکاران دیگر. من سعید اسلام‌زاده با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های تصویر خیال. بدرود، خدا نگهدار.
مریم، ملیحه، مریم،
نرسیده بابا تو رای
نرسیده؟ از کجا نرسیده؟
میگم کدوم گوری رفته که نرسیده؟ مگه این وقتی که دانشگاه بازه؟
میاد دیگه تو رای
ده خاموشت کنم گفتی رو. دو روز که ولتون میکنن دیگه نمیشه جمعتون کرد. ده آخر اگه شما هر گوش کن بودی که تو میوه نبودی. شما بفرمایید تحویل بگیرید. مثلا این دختر عاقلمونه، اون یکی هم گفتم نمیخواد بره دانشگاه، نمیخواد بره دانشگاه. حالا این وقتی که بعد تو خیابون رو جمعش کن، زنگ بزن ببین کجاست.
چشم بابا، زنگ زن. آروم باش شما، زنگ زنم.
آروم باش، همسایه ها میشنون.
همسایه ها؟
بابا نزدیک به خدا، الان میاد. چرا دادی؟
شما آبرو سرتون میشه؟ آبرو میفهمی چیه؟
باشه آروم باش، الان میاد.
قلم پاشو سیاه میکنم.
هیچی 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 هستنگی که بابا بخوره. آروش
آروم
باشه.
بابا چیزی نشده که الان میاد نزدیکه به خدا.
رو یکی هر
چشم هم
برسته یک گریم.
باره یک چیزی دیار ماما بلندش کن، بلندش کن، بریم دکتر. ماما
بابا بلندش، بلندش بابا باشه.
شب بسیار زیبایی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه و همراه باشین با بخش شامگاهی برنامه ها از صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
نشون شادی دیدار در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید، ویژه برنامه نوروزی صبحای رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین، هر روز از ساعت 10 تا 12، هر روز از ساعت 10 تا 12.
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهار، موج بهار، موج بهاری، موج بهاری.
پنجره بهار رو باز کن، نفس عمیقی بکش، چشماتو که وا کنی بهار تماشاگه سلامته. همه چیز سمت سلامتی و سرزندگی پیش میره. تماشاگه سلامت هر روز از ساعت 15 تا 17، از 27 اسفند تا 13 فروردین همراه ما باشید با تماشاگه سلامت در رادیو سلامت.